نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 463 تعلیقه 297 ششم تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد ابن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. قبل از شروع در تعلیقه مبارکه و شریفه 297 توجه به یکی دو نکته از تعلیقه گذشته شاید مناسب باشد. در صفحه 462 سطر 13 هم تعبیر این هست: او لمفسدت فی المنظور ترتفع به مجرد تعلق نظر الخارجی. این تعبیر او لمفسدت فی المنظور، منظور از این منظور ذات منظور هست، نه منظور به ما هو منظور، چرا که می فرماید ترتفع به مجرد تعلق نظر خارجی. این به مجرد هم میتونه ناظر باشه به این که کاری با اون وجوب وفا نداریم، خود اون نظر خارجی رافع اون مفسده خواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر این هست که خب در این فئن قلت در سطر آخر صفحه 462 اونجا میان التزام جدی و متعلق التزام یک تقدم و تأخر طبیعی دیده شده. البته در اشکال هم اونجا بیان اشکال صفحه 462 در اونجا در قول تو 463 لن یقال هم اونجا هم مطرحه. تقدم و تأخر طبعی ملاکش تقدم و تأخر در وجود هست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد 2 صفحه 182 و در مواضع دیگر از جمله مواضعی که مطرح فرمودن، در اونجا اینجور تعبیر دارن 182 جلد 2 که فرمایند تقریبا وسط صفحه: و ملاک و تقدم به تب ان لا یکون للمتأخره وجودون الا وللمتقدمه وجودون ولا اکثر. این رو ایشون اونجا دارن. طبیعتا این تقدم و تأخر طبعی دو وجود رو می طلبه: یک وجود برای متقدم، شیء متقدم، و یک وجود هم برای شیء متأخر. تو اون ملاکی که ایشون اونجا فرمودن، اون ملاک تطبیق پیدا کنه. خب اگر مورد التزام و خود این التزام جدی دارای دو وجود در نظر گرفته بشه، خب اینجا فرمایششون میاد این تقدم و تأخری که فرمودند اینجا تصویر میشه. ولی خب همونطوری که در پایان این تعلیق دارن، التزام جدی فراتر از اون صيغه انشائیه هست و شاید بگوییم که در التزام جدی اون قصد نهفته هست، مثل اینکه در بیع مرحوم شیخ در مکاسب جلد 3 صفحه 11 فرماید: بی انشاء و تملیک عینن به مال. در همون جلد 3 تبع مجموع الفکر الاسلامی صفحه 295 اونجا دارن که من جملت شروط المتعاقدین القصد، که اگر قصد نباشه اصلا بی در خارج تحقق نداره. و این اوجد مدلوله بالانشاء، قصد رو مقوم بیع بالحمل شایع میگیرن. اینجا هم تعبیر به نظر خارجی، نظر در خارج و اینها، التزام جدی در مقابل اون صیغه انشایی، شاید بگیم که مقوم او قصده. خب اگر قصد و اراده باشه، این قصد و اراده نسبت به مراد و مقصود آیا از عوارض وجود هست یا اینکه نه از عوارض ماهیت؟ تعابیری داره مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم در جلد 1 نهایه هم در جلد 4 که اونجا داره، که حالا در رابطه با حکم هست، حکم رو هم اراده در نظر بگیریم، در رابطه با اراده می‌فرماید که اراده از عوارض وجود نیست بلکه از عوارض ماهیت هست و اون ماهیت در مرتبه شوق ثابت هست به وجود شوق، و در عوارض ماهوی ماهیت موجود هست به واسطه اون عارض، و این وساطت عارض از باب واسطه در عروض هست. این تعبیر رو شما در نهایه جلد 1 صفحه 323 و 324 اونجا میتونید داشته باشید. دو سطر آخر صفحه 323 داره: و فیه ان الحکم بالاضافه الى موضوعه من قبیل عوارض الماهیه لا من قبیل عوارض الوجود. خب حکم یا اون بحث و زجر اعتباری و قلایی، و و یا اون شوق و اون اراده هست، اراده همون قصد و همثال این هست. لا من قبیل عوارض الوجود که یتوقف عروضه علی وجود المعروض، که با همون بیان هم ایشون دوری که در کلام مرحوم آخون در بحث تعبدی و توسلی هست او رو مورد خدشه قرار میدن و میفهمند و عارض الماهیه لا یتوقف ثبوته علی ثبوتها، ثبوت عارض متوقفه بر ثبوت ماهیت نیست، بل ثبوتها به ثبوته، بلکه ثبوت ماهیت به ثبوت عارض هست، این بای به ثبوته واسطه در عروض هست. ادامه میده بل الفعل، دو سه سطر بعدش، بل الفعل یکون معروضا لشوق نفسانی فی مرتبت ثبوت شوق، این تعبیر رو ایشون دارن. کما فی المعلوم به ذات به نسبت الال علم، اونجا هم همینطور، و شاید صفات نفسانی اینها بگیم که در صفحات نفس هست و اون ماهیتی که متعلق اون صفات هست در واقع به واسطه اون عارض تحقق پیدا میکنه. در جلد این جلد یک نهایه بود، صفحه 323 و 324، در جلد چهار نهایه هم اونجا هم در صفحه 159 اونجا همین بحث هست، یعنی 158 اونجا شروع میشه، این بحث اونجا هم مطرح هست تا و تحقیق ان العارض علی قسمین، تحقیق خوبی دارن. بعد میاد صفحه 159 که بله عارض ماهیت، عارض ان الحکم بالاضافه، اذا عرفت ذلک فعلم ان الحکم بالاضافه الی موضوعه دائما من قبیل عوارض الماهیه لا من قبیل عوارض وجود، از المراد بالحکم اما الاراده و الکراهه تشریعیتان و اما البس و زجر الاعتباریان، که تا آخر اونجا بحث رو دنبال بفرمایید. خب این هم نکته دیگر از بحث گذشته. نکته سوم این هست که در قول تو ایشون تعبیر به مصلحت دارن که مصلحت ملازم با نظر، این مصلحت که ملازمه در وجود هم بگیم ملازمه در وجود داره که بعد اون تقدم و تأخر طبعی رو هم میاره که علت تأخر طبعی داشته باشه، این تلازمه در وجود خب رهزن ممکنه باشه که این مصلحت مصلحت موجوده. اینجا ممکنه گفته بشه که این مصلحت مصلحت موجود نیست، چون این مصلحت وجود مستقل در خارج نداره، قائم به غیر هست، در یک ظرفی تحقق داره، ظرف او هم همون فعل منظور هست و این مصلحت قائم به اون فعل هست و تا اون منظور در خارج تحقق پیدا نکنه این مصلحت وجود خارجی نداره. پس این مصلحت که ملازم با نظره آیا وجود خارجی مصلحت؟ ممکن هست بگیم نه، از برخی از عبارات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه کمک بگیریم، بگیم این مصلحت همونیست که ایشون در جلد دو صفحه 300 تعبیر داشتن که همون استعداد ماهوی، اگه خاطر شریف دوستان باشه اوه. بنابراین اینجا منظور از مصلحت مصلحت خارجی نیست. در صفحه 300 ایشون دارن میفرمایند که تقریبا وسط صفحه، دو پاراگراف مونده پایان صفحه، و غایت ما یتصور فی تقریب ثبوت الحکم به ثبوت المقتضی، مقتضی هم به معنی القایت دایه که علت قایی باشه نه علت سوری و مادی و نه علت فعالی، این هست ان یقال به ان الفعله به لحاظ کونهی به حیث یترتب علیه الفائدت المترقب من مستعدون به استعداد ماهوی للتأثیر فی نفس الحاکم. فعل مستعد هست به استعداد ماهوی و انبعاث الوجوب من به لحاظ تلک الفائده. نگاه کنید، تلک الفائده القائمت به قیام ماهوی. اینجا هنوز فعل در خارج تحقق پیدا نکرده، چون این فعل همون مأمورون بهه. اگر فعل در خارج تحقق پیدا کنه، خب وجود مصلحت هم قائم به او هست، ولی اینجایی که میخواد نقش علت قائل داشته باشه، میگه قیامش قیام ماهوی هست. کلمات سنگین و مهمی هست، این تعبیر رو ایشون اینجا دارن، به لحاظ تلک الفائدت القائمت به قیام ماهوی. با این تعبیر اون عبارتی که ایشون دارن در جلد یک نهایی صفحه 34 و 35 که دارن فرمایند که در صفحه 35 دارن که اقتضاء موضوع نسبت به محمولات از چه قبیل هست، اون رو ایشون خب در صفحه 35 جلد یک دارن که وفثانی من قبیل اقتضاء قایت دایه لما تدعو الیه فاقتضاء الصلات لوجوبها به اعتبار ما فیها من القایت دایه الیه به اعتبار ما فیها من القایه. خب این ما فیها من القایه، این مصلحت که در صلات هست، این چطور قائم به صلات هست؟ آیا قائم در خارج هست ما فیها؟ خب اگه او باشه که دیگه معلول فعل مکلفه، بعد از فعل مکلف این مصلحت تحقق پیدا داده، تحقق پیدا میکنه. چطور قایت باشه که علت قایی متقدمه بر اون انشاء مولا هست؟ این رو، این عبارت بسته رو باید به کمک صفحه 300 جلد 2 اینجور شرح بدیم که بگیم قیامش قیام ماهوی هست. این تعبیر بسیار تعبیر سنگینی است و مهم. این از این تعبیر. خب این برخی از نکاتی که در اینجا بود. خب مستحضرید، اگر ما اون تقدم و تأخر تعبیر رو انکار کنیم، شاید اشکال رو خیلی راحت تر بتونیم جواب بدیم و شاید فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی بعد از غمز عین از اون نگاه محققانه خودشون بوده باشه. و اما تعلیقه شریفه 297، مرحوم آخوند رحمت الله علیه بعد از یکی از فصلهایی که ذیل بحث از عام و خاص مطرح میکنن، بعد از بحث از اجمال مخصص، این بحث رو دارن که تحت عنوان فصلون، آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز هست یا نه؟ محل کلام کجاست؟ محل کلام این هستش که آیا اصالت العموم متبع هست مطلقا، یا اینکه نه اصالت العموم متبع هست بعد از فحص از مخصص و یأس از ظفر به مخصص، بعد الفراغ از این که این اصالت عموم از باب ظن خاص حجت هست فی الجمله و برای از باب ظن نوعی حجت هست، چه نسبت به مشافه و چه غیر مشافه، مادامی که علم تفصیلی به تخصیص او نباشد و در اطراف علم اجمالی به تخصیص هم نبوده باشه. ما فضای بحثمون اینه. پس فعل جمله میدانیم حجته تو این فضا. وقتی این قیود رو مفروغ العنه گرفتیم، ایشون میفهمد که خب برخی از استدلال هایی که در این مسئله شده مشخص میشه که این استدلال ها جایگاه نداره. ما بحثمون بعد الفراغ ان عدت نکاتن، که وقتی این نکات رو مورد ملاحظه قرار میدیم میبینیم که اینجا برخی از استدلال هایی که در محل بحث هست این جایگاه نداره. تازه نسبت به همون نقاط و نکته هاییست که ما اون رو مفروغ العنه گرفتیم. تعبیر مرحوم آخون این هست: والذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام، اینه که انه هل تکون اصالت العموم متبعه مطلقا او بعد الفحص عن المخصص والیاس عن الظفر به، یعنی به طور مقید بعد الفراغ ها عن اعتبارها بالخصوص، یعنی از باب ظن خاص نه از باب ظن انسدادی، برخلاف محقق قمی که از ایشون نقل شده که نه قدر متیقن بنابر انسداد اعتبار این ظن حاصل هست بعد از فحص و یأس. نه، ما از باب ظن خاص میریم جلو. بعد الفراغ عن اعتبار ها بالخصوص، نه از باب ظن انسدادی. فعل جمله، فعل جمله یعنی همین تردیدی که داریم که آیا اصالت العموم مطلقا حجت و متبع هست یا بعد الفحص عن المخصص حجت هست. من باب ظن نوعی، نه از باب ظن شخصی. لل مشافه و غیر مشافه مالم یولم به تخصیصه ولم یکن من اطراف ما علم تخصیص و اجمالا، از باب و فرض همینه که ما علم اجمالی مخصص نداریم، اون علم اجمالی ما مثلا منحل شده. با این نکته و علیه، وقتی بعد الفراغ شد، فلا مجال لغیر واحدن، لغیر واحدن من مستدل به الا عدم جواز العمل به قبل الفحص والیأس. اونجور مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیق شریفه برخی از این استدلال هایی که لامجال له رو ایشون مطرح و نقد میکنن. یکی این هست که گفتن که قبل الفحص ما ظن فعلی به این عام نداریم. خب اینجا پاسخش روشنه. ما وقتی گفتیم من باب ظن نوعی، مشخص میشه که ظهور اعتبار ظهور و حجت ظهور از باب ظن نوعیه نه از باب ظن فعلی. کسی که این استدلال رو آورده که بله قبل الفحص ما ظن به مراد مثلا نداریم، او ظن رو ظن شخصی گرفته. این استدلال پس مخدوشه. لذا می فهمن کل استدلال به عدم زن، یعنی به عدم زن بالمراد، ما زن به مراد و زن به عموم نداریم، به عدم زن فعلا، زن فعلی نداریم، فعلا قید زن، زن فعلی نداریم قبل الفحص. خب این استدلال فانه تعلیل برای این هست که چرا این استدلال جایگاه نداره. آخه مرحوم آخون فرمود فلا مجال لغیر واحد من مستدل کل استدلال. خب چرا لا مجال؟ فانه مبنی علی اعتبار، یعنی حجیت ظهور من باب ظن الفعلی، معنه این اعتبار ظهور من باب ظن نوعی هست. فانه شأن الظهور به ما هو ظهور. این یک. علاوه بر این که اگر شما معیار رو ظن فعلی قرار میدید، گاهی وقت بعد از فصل هم ممکنه این ظن فعلی برای ما حاصل نشه. معنه رو ما لا یظن فعلا به ارادت العموم بعد الفحص، ایزن ظن به اراده عموم حاصل نشده باشه، کلیت نداره. یه استدلال دیگه این هست و کل استدلال، استدلال دیگه این هست که گفتن آقا اصالت ظهور حجت هست در خصوص حق مشافه. خب ما تعبیر داشتیم، یعنی ما آخوند للمشافه و غیره. استدلال گفته آقا اصالت ظهور حجت هست در خصوص مشافه و بعد از این که این عموم در حق مشافه ثابت شد، به مقتضای دلیل اشتراک در حق دیگری هم ثابت میشه. خب کی میتوانیم بگوییم که عموم در حق او ثابت شده؟ وقتی ما فحص کنیم، علم پیدا کنیم که مخصصی وجود نداره و اینجا اراده عموم شده، از مشافه اراده عموم شده، اکرم العلماء را از مشافه مولا خواسته به نحو عموم. و کل استدلال به ان اصالت الظهور حجت معتبرت فی حق المشافه فقط. خب ما یه آخون در عبارت داشتیم للمشافه و غیره، فلا بد من تحصیل العلم او الظن به ارادت العموم فی حق. باید بفهمیم که در حق مشافه اراده عموم شده که یثبت فی حق غیره به دلیل الاشتراک، ولا یظن ولا یعلم به ارادت العموم الا بعد الفحص. به نحوی که اگر فحص شد و ظفر به مخصص شد، میفهمیم اراده عموم نشده، اصلا عام استعمال نشده. اینو داشته باشید که از نقد هایی که مرحوم معقل ثانی در ادامه داره اینجور هست. خب این استدلال از جهاتی مخدوشه، معنه با وجود آنکه، یعنی نقد مرحوم محقق اصفهانی هست بر این استدلال. یکی این هست که شما گفتید اصالت و ظهور حجتون فی حق المشافه، ما اینو قبول نداریم، بحثش در آینده خواهد آمد. ما ان الظهور حجتون مطلقا، مطلقا یعنی چه مشافه و چه غیر مشافه. چنین نیست که ظهور در حق او حجت، در خصوص او حجت باشه و در حق غیرش با قاعده اشتراک بوده باشه. این وجه دوم بله در مطارح شیخ به محقق قمی نسبت داده شده که خطابات کتاب سنت این در خصوص مشافهین هست. این یک اشکال. اشکال بعدی این هستش که خب حالا شما میگید ما ظن پیدا کنیم که اراده عموم شده. این ظن که ظن خارجی و ظن شخصی هست، ظن شخصی هست نه ظن نوعی، این هم حجت نیست. ولا دلیل علی حجیت ظن الخارجی. شما میگید که علم او ظن به ارادت العموم، خب این ظن چرا حجت باشه؟ چون تحصیل ظن ازش برمیاد که ظن ظن شخصی باشه. نه، ما دلیلی بر حجیت این ظن شخصی نداریم. ظن نوعی در باب عمومات، بله فرمود در ذیل استدلال گذاشته فانه شأن الظهور به ما هو ظهور، ولی ظن شخصی نه. نقد دیگر این هستش که بحث ما در عمل به عام هست، نه عمل به ظن خارجی به عموم. مع أن الكلام في العمل بالعام لا العمل بالظن الخارجی بالعموم. ما میخوایم عمل به عام کنیم، نه اینکه ما ظن خارجی داریم که اون اراده شده یا نه. مع انه، حالا کتاب ظاهرا اشتباه چاپی هست چه، یا مبتنن هست یا مبنیون. مع انه مبتنن او مبنیون علی کشف الظفر بالمخصص عن استعمال العام فی الخصوص. شما حرفتون این هست، پس اگر ما علم به مخصص پیدا کردیم میفهمیم که اراده عموم نشده، این یعنی عام. اگر ما ظفر به مخصص پیدا کنیم کشف میشه که اراده عموم نشده، استعمال در عموم نشده. خب این مطلب رو قبول نداریم. مع انه مبتن او مبنیون علا کشف ظفر بالمخصص، کشف کنه ان این اضافه کشف ظفر اضافه مصدر فاعله، ان استعمال العام فی الخصوص. اینجور چرا شما میگید مبتنی بر اینه؟ به خاطر اینکه اگر شما استعمال در عموم رو قبول داشتید، حتی یقین به مخصص هم بیاد کاشف از عدم اراده عموم نیست دیگه. شما میگید ما باید فحص کنیم ببینیم مخصصی نیست تا علم پیدا کنیم یا زن پیدا کنیم که اراده عموم شده. خب در حالی که اگر استعمال شما دست نمیخورد به خاطر اون مخصص منفصل، خب حتی یقین به مخصص هم داشتیم گفتیم اراده عموم سر جای خودش هست، چه فحص بشه چه فحص نشه. از لوست و ملف العموم، اگر در نگاه شما ظفر به مخصص کاشف از استعمال عموم نبود بلکه استعمال عام در همون عمومش به حال خود باقی بود، لوست و ملف العموم فلقت او بالمخصص لا یک شفان عدم ارادت العموم من المشافه، من المشافه یقین به مخصص هم نمیتونه کاشف باشه چه برسه به غیر او. در حالی که شما ظاهر کلامتون این هست که نه، اگر ما فحص کردیم علم پیدا کردیم به مخصص، این کشف میکنه که اراده عموم نشده. خب تعبیرتون این بود دیگه، فلابد من تحصیل العلم او زن به ارادت العموم ولا یزن ولا یعلم به ارادت الا بعد الفحص. پس معلوم اگه فحص شد ظفر مخصص شد، اینجا میفهمیم که اراده عموم نشده و لا یقین مخصص باید کاشف از اون نباشه. چون که از اون طرفش اگر ما یقین داشتیم که مخصص وجود نداره، صرف یقین به عدم مخصص هم، یعنی کسانی که مخصص منفصل بود و نبودش رو نسبت به ظهور تأثیرگذار نمی بینن. کما ان القطع به عدمه، اگر ما یقین به عدم مخصص داشتیم، لا یکشف عن عدم ارادت الخصوص، این کاشف از این نیست که مولا اراده خاص جدن، ان ارادت الخصوص این اراده جدی، اراده جدیش به خاص تعلق نگرفته. نه، ممکن هست مولا عام رو گفته استعمال هم کرده اراده جدیش خاص بوده باشه. خب چرا اراده عام کرده؟ ضربن للقاعده فلعله کان مرادا، یعنی کان خصوص مرادا، مراد جدی هست، ولی وستعمل یا وستعمل متکلم فی العموم ضربن للقاعده، تعبیری که مرحوم آخوند داشت و در بعضی از تعلیقات گذاشتن بحث شد که ضربن للقاعده درست هست چه درست نیست. بنابراین شما اومدید ادعا فرمودید که در این استدلال ادعا شده که اگر ما ظفر به مخصص پیدا کردیم، اینجا استعمال عام در عموم خدشه‌دار میشه و عام در خاص استعمال شده. نه، ما اینو قبول نداریم. عام در همون عام استعمال شده، مخصص منفصل فقط مزاحم در حجیت، مزاحم در ظهور نیست. چرا ادعا کردید من مبتنی بر این هست؟ از لو استعمله، و اگه این بود شما باید میگفتید نه، حتی یقین به مخصص هم باشه، اراده عموم این کاشف از این نیست که اراده عموم شده یا نه. تعبیر شما این هست که اگر ما فحص کردیم دیدیم مخصص نبود حتما اراده عموم شده، دیدیم مخصص بود حتما اراده عموم نشده، در حالی که نه، همچنان که قطع به مخصص کاشف از اراده عموم نیست اگر استعمال در عمومی بود. اگر شما قائل می شدید که عام در استعمال در عموم شده، باید بگید هم قطع به مخصص کاشف از عدم اراده عموم نیست، هم قطع به عدم مخصص کاشف از عدم اراده خصوص نیست، هیچ کدومش نیست. اراده عام شده ضرب للقاعده، یعنی اراده عام شده استعمالن و اراده خصوص شده جدن، ولی ضرب للقاعده. این فلعله کان مرادا، لعله زنیم به خصوص، احتمال هم داره به اون عموم بزنیم، یعنی اراده عموم شده باشه در جایی که یقین مخصص داریم. اراده عموم شده کان مرادن به ارادت استعمالیه، خب اگه اراده استعمالی به عام خورده و در واقع خاص هست، چرا استعمال در عموم شده؟ ضرب للقاعده، بدوتاش میسازه. یعنی اگر شما مخصص منفصل رو قاده در این استعمال نمی دیدید، برای شما چه قطع به مخصص باشد چه قطع به مخصص نباشد، اراده عموم کشف، عدم اراده عموم یا عدم اراده خصوص هیچ کدوم کشف نمیشه. پس این که شما گفتید بعد الفحص دو حالت داره، یا مخصص و علم داریم، یا مخصص یا قطع مخصص داریم، یا قطع به عدم مخصص داریم و این کاشف هست از اراده عموم یا کاشف هست از اراده خصوص، این معلوم شه استعمال رو شما با مخصص منفصل دستکاری کردید، یعنی میگید با مخصص منفصل معلوم شه که استعمال در عموم نبوده. از یک بار دیگه بخونم، از لو استعمل فی العموم، اگر این عام در عموم استعمال میشد و ما فحص میکردیم، خب دو حال بود، یا یقین مخصص داشتیم، خب یقین مخصص کاشف از عدم اراده عموم نیست، چون ممکنه اراده عموم بوده باشه ضرب للقاعده، چه اینکه یقین به عدم مخصص هم کاشف از عدم اراده خصوص نیست و ممکن هست نه اراده خصوص شده باشه، باز ضرب للقاعده. این کشف نمی کنه که اراده خصوص نشده، نه ممکن اراده خصوص شده باشه. اینجور مشخص. استدلال سوم، البته اینجا بگیم الا غیر ذالک مما یرد علی، بر این استدلال یرد علی، بر این استدلال اشکالات دیگری هست و اون در حاشیه نیم سطری مرحوم محقق اصفهانی دارن، مثل این هست که طبق حرف شما باید بگیم مشافه و غیر مشافه در عدم جواز عمل به آن قبل الفصل فرقی ندارن، در حالی که شما فرق گذاشته، این فرقی وجود نداره. کشتراکل مشافه، پاورقه شماره 2 صفحه 464، کشتراکل مشافه و غیر مشافه در عدم جواز عمل به آن قبل الفصل. استدلال سوم باز در کلام مرحوم آخون بود که ولم یکن من اطراف ما علم تخصیص و اجمالن، فرض اینه که اطراف علم اجمالی نیست. برخی گفتن ما نمیتونیم عمل کنیم به آن قبل الفصل چون اطراف علم اجمالی، میگیم با ما از این نقطه عبور کردیم. و کل استدلال بالعلم الاجمالی به صدور المخصصات فانه یوجب، اگه حرف شما باشه پس اگر من به مقدار معلوم بالاجمال مخصص پیدا کردم، نسبت به سایر عمومات ولو فحص نکنم بتونم به عام تمسک کنم، در حالی که این راه نداره. اگر نکته اون علم اجمالی، پس اگر علم اجمالی منحل شد نسبت به سایر عمومات ولو فحص نبوده باشه، باید بتونم عمل کنم چون دیگه علم اجمالی ندارم، در حالی که نه، همون محل بحثه. این نشون میده استدلال شما تام نیست. و کل استدلال بالعلم الاجمالی به صدور المخصصات فانه، این استدلال یوجب جواز العمل بالعمومات قبل الفصل بعد از ظفره به مقدار المعلوم بالاجمال، که الموجب للانحلال، این ظفر موجب انحلال است، در حالی که ما ان الکلام فی العمل بالان بعد الفصل مطلق، ولو اینکه مقدار معلوم بالاجمال نبوده باشه. لذا این نکات سگانه ای که در کلام مرحوم آخون هست میتونه اشاره به این استدلال ها باشه و خدشه ای که برای این استدلال ها بوده وارد خواهد بود. فقط این نکته رو من تکرار کنم، این فلعله کان مرادن در دو سطر در آخر پاراگراف اول، اگر لعله رو زنیم به اراده عموم، به عموم، فلعل العموم کان مرادن بالارادت الاستعمالی، مرادن رو باید بگیم مرادن بالارادت الاستعمالی، اگر به خصوص زدیم فلعله یعنی خصوص کان مرادن بالارادت الجدیه و سوم لفل اون زربن القاعده. خلاصه این که اگر استعمال در عموم شده بود و مخصص بود و نبودش کاری با اون استعمال نداشت، باید بگیم قطع به مخصص کاشف از عدم اراده عموم نیست، چون ممکنه عموم باشه ضربان القاعده، یا قطع به عدم مخصص کاشف از عدم اراده خصوص نیست. عبارت شما اینجور میفهمون که اگر ما علم به عدم مخصص پیدا کردیم پس حتما اراده عموم هست و اراده خصوص نیست، اگر قطع به مخصص پیدا کردیم پس حتما اراده عموم نیست و اراده خصوص هست. خب این با این فضا میسازه که استعمال عموم، استعمال عام در عموم مخدوش بشه، و الا اگر استعمال عام در عموم محفوظ باشه ضربن القاعده، هیچ کدوم از این کاشف ها درست نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.